خب شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفتار رو میشنوید از رادیو صدای ایران در چارچوب برنامه های ویژه رادیو صدای ایران. تا این لحظه 4 نام داریم و به حال مثبت است اینجا خوشبختانه، کسانی که همیهنانی که مایلند کتاب 100 مقاله رو داشته باشن باید حداقل $150 محبت کنن به رادیو صدای ایران پرداخت بفرمان، کتاب 100 مقاله رو بلافاصله براشون ارسال میکنیم. $150. آقای دکتر زه هم اکنون زنگ زدن از دالاس و گفتن من این کتاب رو قبلن از آقای مهری ابتیاع کردم، خریداری کردم، میتونم $150 بدم یکی دیگه بگیرم؟ گفتن بله ما از خدا میخواییم. بر صورت یه شنوندم زنگ دادن، بانوی خیلی ناراحت بودن، میگفتن ما از شما خواهش میکنیم که دیگه نگین کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، ما خیلی زحمت میکشیم، پول فراهم میکنیم به شما میدیم، شما این حرفی که میزنین ما رو دل سرد میکنین. گفتم خانم ما اینو میگیم که به هر حال همیهنان ما تشویق بشن، نگفتم دلشون بسوزه، تشویق بشن به ما زنگ بزنن. گفتم نه نگین، بعد از این چیز دیگه پیدا کنین و اینا. گفتم شما دارین من سانسور میکنین. گفتن نه خدا نکنه. گفتم یه چیز بهتری پیدا کنین. گفتم من میرم درس میخونم یه چیز بهتری پیدا میکنم میام میگم. قشقش خندیدن. چند لحظه دیگر با آقای محمد امینی خواهیم بود. چند دیگر گرم جناب آقای محمد امینی، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما مهری.
خیلی ممنونم آقای امینی عزیز، خوشبختانه مرتب اندیشه های شما به قول شادروان کسروی اینجا و آنجا پراکنده می شود.
شما نقش... باید من به پزشک رجوع کنید، یه داروی بگیرید که خودتون رو حفظ کنید این اندیشه.
نقش شهروندان در سیاست، بحثی از محمد امینی و کوروش عرفانی، شنبه 20 آگست 2011 از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر.
درسته، بله این شنبه خواهد بود. بله.
بله
این پنج شنبه هم که طبق روال همیشه هر دو هفته یک بار کلاس های تاریخ من در اون اوسی پلازا در اورنج کانتی برگزار میشه بعد از ساعت 7.
خوشبختیم و من پیشنهاد میکنم شما پیشنهادتون رو پس بگیرین که ما دارو بخوریم.
من برای حفظ شما که شما گفتید خیلی افکارتون پراکنده است اینجا اونجا، گفتم شاید زیان برسونه.
گفتم به قول کسروی پراکنی اشاعه و اندیشه های شما
لست داریم.
خب آقای امینی، دیشب من یه مصاحبه داشتم با آقای دکتر میلانی، صحبت رزمارا پیش آمد، گفتن که رزمارا خیلی اصرار داشت و حتی ظاهراً یک کارشناس آمریکایی رو هم استخدام کرده بودند که به مردم ایران تفهیم بکنن که ملی شدنه صنعت نفت به زیانشونه، به همین دلیلم رزمارا میگفت ایران نمیتونه حتی یک لوله هنگ بسازه. این حرف درسته؟ تا چه حد درسته؟ اسناد و مدارک در این زمینه ها، البته آقای میلانی گفتن اسنادش هست، نمیدونم حالا شما هم دیدین
اسنادش در زمینه این که رزمارا مخالف ملی شدن صنعت نفت بوده، این رو منظورتون هست دیگه؟ درسته؟
بله بله.
اشتباهه. بله.
بله.
ببینید ماجرای ملی شدن صنعت نفت و اصولا گفتگو بر سر چیرگی ایران بر صنعت نفت یه بحث تازه‌ای بوده. پیش از اون اولین بار که این بحث مطرح شد، یعنی پس از قرارداد دارسی در دوران رضا شاه بود که اون ماجرای معروف رو پیش آورد که در ضمن مذاکرات با شرکت نفت ایران انگلیس، حتی رضا شاه پرخاش گویانه و پرخاشگرانه اون دوسیه نفت رو به آتش بخاری سپرد و به تقی‌زاده و دیگران که در اونجا نشسته بودند گفته بود که تا منحل نکنید یا تا لغو نکنید قرارداد رو، ترک نکنید، و قرارداد رو هم لغو کردن. کسانی معتقد هستند که آدم‌هایی با برنامه‌های ویژه این برداشت رو به رضا شاه القا کردن که این قرارداد لغو بشه، چون با لغو قرارداد تمام دعاوی ایران برای انبوهی از سهم پرداخت نشده، حق پرداخت نشده کنار رفت. بعد قرارداد تازه‌ای بسته شد که این قرارداد تازه اگرچه سهم ایران رو از درآمد اندکی افزایش داد و حوزه جغرافیایی قرارداد رو از 500,000 مایل مربع به 100,000 مایل مربع کاهش داد، ولی قرارداد رو که بنا بود 28 سال دیگر لغو بشود، 32 سال به اون رو افسود و 60 سال در واقع این قرارداد تمدید کرد، یعنی تا زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی. دوباره الحاقیه‌ای نوشته شد که معروف شد به قرارداد گس‌گلشاهیان و بنا بود که ساعد مراغه این قرارداد رو، این الحاقیه رو در مجلس تصویب کنه. مجلس اون ابستراکسیون معروف، اون نوت‌های معروفی که جلوگیری کردن از اینکه این بحث مطرح بشه، از طرح مسئله و تصویبش جلوگیری کردن، چون بسیار بسیار عقب مانده بود. اون ماجراهای بحث با تقی‌زاده پیش آمد که تقی‌زاده گفته بود من عامل اجرایی بودم و کاری نمیتوانستم بکنم. پیش از اینکه رزمارا به نخست وزیری برسه، تقریبا در همون دوران مجلس تصمیم گرفت که کمیسیون نفت رو تشکیل بده که مصدق هم به عنوان مسئول کمیسیون نفت پذیرفته شد. هیچ سخنی از نخست وزیری و اینها نبود. رزمارا سخت با ملی شدن صنعت نفت مخالف بود و فکر میکردش که باید برود و طرح جدیدی رو مذاکره کنه. حتی میگفتش که من دنبال طرح 50-50 هستم. البته هیچ شاهدی در دست نیست که چنین کاری رو انجام داده باشه و در نتیجه حاضر نمیشد که به این موضوع جواب بده. و اولین بار در واقع در مجلس سنا بود که یکی از سناتورها، کاظمی، که قبلا وزیر خارجه مصدق بود، او رو به چالش کشید و گفتش که شما باید جواب
بدید. وزیر خارجه رضا شاه،
وزیر خارجه دوران رضا شاه هم بود، بله کاملا درسته، دوران آقای زکارملک فروغی، او رو به چالش کشید باقر کاظمی، یعنی آمد در میان سخنرانی رزمارا در سنا و از او خواست که به عنوان یکی از نمایندگان، یعنی در واقع سناتور، اون موقع باقر کاظمی سناتور بود در اولین سنای ایران، و از او رو مجبور کردش که در موقع صحبت در نشست 26 مهر ماه 1329 به موضوع لایحه گس‌گلشاهیان جواب بده. رزمارا برای اولین بار بود که اونجا اعلام کرد که هوادار اون لایحه هستش، که خود اون لایحه رو مجلس قبول نداشت و به هر حال این درست همزمان هست، یعنی در نشست 24 آذر ماه مجلس اندکی پس از اون صحبت، گزارش پایانی کمیسیون خاص نفت در مجلس خونده شد و اولین بار بود که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت با امضای 11 نماینده مجلس که مصدق هم یکی از اونها بود مطرح شد و موضوع قرارداد گس‌گلشاهیان کنار رفت. رزمارا سخت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود و باور داشت که ملی شدن صنعت نفت به هیچ وجه به سود ایران نیست. حتی معتقد بود که، گفته بود که ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است و اون ماجرای صحبت معروفی که حتی ما یه لوله هنگ هم نمیتوانیم بسازیم، که در نوشته هایی که از مجلس اون زمان باقی مانده روشن نیست که آیا این رو فروهر وزیر دارایی رزمارا گفته، از قول رزمارا یا خود رزمارا گفته. به هر حال این گفتگوها مطرح شد. میدانیم که یک بار فروهر این رو از قول رزمارا مطرح کرده، گفته که ایرانی که نمیتواند لولهنگ بسازد چگونه صنعت عظیم نفت را به او بسپاریم، و بار خود رزمارا این موضوع رو تکرار کرده. و از این منظر باید گفت که بله، رزمارا سخت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود و کاری هم در واقع نمیتوانست بکنه مگر اینکه یا به یه شکلی از پیشرفت مجلس جلوگیری میکرد.
در واقع دیشب بحث بر سر این بود که رزمارا کوشش میکرد افکار عمومی ایران رو نسبت به ملی شدن صنعت نفت بدبین کنه، به همین دلیلم یک مشاور خارجی استخدام کرده بود.
بله این کاملا درست هستش که کسانی را آورده بود که کوشش کنن قانع کنن نه افکار عمومی رو، بلکه به ویژه اون گروهی از نمایندگان مجلس و نخبگان جامعه رو که به هر حال به خاطر فضای سیاسی و احساس ناسیونالیستی اون زمان به سوی پیشنهاد اقلیت رفته بودند و پروژه ملی کردن صنعت نفت رو پذیرفته بودند، اونها رو قانع بکنه که ملی شدن صنعت نفت به سود ایران نیست. این مشاورین هم مشاورین آمریکایی بودند و آمریکایی‌ها در اون زمان در این سودا بودند که در مذاکره میان ایران و شرکت نفت ایران انگلیس یک امتیازی هم برای خودشون به دست بیارن. یک بار در گذشته خیلی خیلی پیش امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل آمریکا رسیده بود که هیچگاه نتوانست به دلیل انحصار بنادر در جنوب و قدرت اتحاد شوروی در شمال نتوانست هیچ کاری بکنه، ولی ایالات متحده سخت در این سودا بود که بتواند از راه میانجیگری در این مذاکرات سهمی هم برای خودش قائل بشود و این میتوان گفت کوشش رزمارا در واقع در این بود که چنین کاری رو انجام بده. اینکه آیا میتوانست موفق بشود یا نه، رزمارا با چند دشواری روبرو بود. فقط با مجلس نمایندگان دوره 16 که خیلی از اونها رو خود رزمارا در واقع دستچین کرده بود چون مجلس آزادی نبود، هم با اونها روبرو بود از یک طرف، یعنی با اقلیتی که مصدق اون رو رهبری میکرد، با دربار هم گرفتاری داشت، یعنی خیلی ها در درون دربار اصلا نگرانی نسبت به رزمارا داشتند و خیلی ها باور دارن که این کشتن رزمارا فقط دست فدایان اسلام نبوده بلکه دیگران هم در اون دست دارن. من در یه نوشته بسیار بلندی به نام دشنه سوداگران سیاسی در کف خونریز فدایان اسلام جزئیات موضوع رو در واقع توضیح دادم که چگونه دو جریان، از یک طرف فدایان اسلام و جریان‌های مذهبی و از سوی دیگر منافع دربار و سید ضیاءالدین طباطبایی، در این بود که رزمارا از میان برداشته بشه، یا حالا در آغاز کارم شاید کشتنش مورد بحث نبود ولی از میان بردن او به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی بسیار بسیار مورد بحث بود. خیلی ها در دربار به ویژه سید ضیاءالدین که سر و کار داشت با رضا شاه در گذشته، به محمد رضا شاه میگفتش که این رزمارا مثل پدر توست به اضافه این که درس خونده و بسیار وارد هست، و واقعیت هم این هست که رزمارا بسیاری از خصوصیات رضا شاه رو همراه با درس خواندگی و آموزش هایی که در کشورهای دیگر دیده بود با هم توأم کرده بود و گمان نمی کنم که میخواست تنها در نخست وزیری باقی بمانه. در این سالهای اخیر نامه هایی از او میان او و اشرف هم به هر حال به دست آمده، به چاپ رسیده، که این نامه ها نامه های تنها دوستانه نیست، یه مقدار دوستانه با مزایاست و تا حدود زیادی نشان میدهد که بیش از مسئله نواب صفوی و فدایان اسلام کسانی در سودای از میان برداشتن رزمارا بودند که اگر حالا امشب یا زمان دیگری فرصت بشود من جنبه هایی از اون رو خدمتتون توضیح خواهم داد.
آقای امینی، میدونم که دارید این روزها تحقیق میکنید درباره عصر نهضت ملی و همچنین دستاوردهای عصر دکتر مصدق. برخی میگن کشتن رزمارا بود که تصویب طرح ملی شدن نفت رو در مجلس قطعی کرد، و دیدم که در سالهای پس از جمهوری اسلامی گروهی از هواداران فکری فدایان اسلام گفتن که اصلا عامل ملی شدن صنعت نفت ما بودیم. گویا هادی خسروشاهی است که گفته شهیدش رو ما دادیم چغندرهاشو اونها فروختن که اشارهش به مصدقه، یعنی مصدق چغندر فروخته. آیا این درسته که اونها عاملان اصلی این درسته که اونها عاملان اصلی کشتن رزمارا بودن؟
ببینید تاریخ در این مورد یک تصویر قطعی به ما نمیده، یعنی ظاهرن به نظر میرسه که این کسی که آمده در مسجد و ترور کرده رزمارا رو از اعضای فدایان اسلام بوده، اما چگونگی جمع کردن جسد نیمه جان رزمارا، گزارش هایی که در نوشته هایی که بعدها منتشر شده در مورد نوعی که گلوله از جلوی سر رزمارا خارج شده بود که این گلوله نمیتوانسته یک گلوله هفتیر بسیار بسیار عقب مانده اون بچه نجاری باشه که خلیل طهماسبی که تیر رو ظاهرا به اون زده، و ضمناً دوگانگی در حرفای خلیل طهماسبی، چون طهماسبی وقتی از زندان آزاد شد برای اینکه یعنی وقتی آزادش کردن پس از سی تیر رفت با روزنامه ها مذاکره کرد،
بعد از سی تیر آزاد شد.
بله دیگه، این یک در واقع واکنشی بود که به ابتکار شمس قنات‌آبادی یک ماده واحده آوردن مجلس و خیلی هم شرم‌آور هست این ماده واحده که گفتن چون خیانت حاجری رزمارا قطعی بوده کشتن او قطع محسوب نمیشه و مجلس دخالت کرد در کار دادگستری. مصدق سخت با این کار مخالف بود ولی مجلس دخالت کرد، حتی برخی از نمایندگان جبهه ملی هم زیر این ماده واحده رو امضا کردند، با شرمساری زیاد باید گفت این کار کردند، و خلیل طهماسبی آزاد شد. وقتی آزاد شده بود در مصاحبه‌ای که انجام میداد صحبت از این میکرد که من رزمارا رو کشتم به دلیل اینکه شنیده بودم میخواد شاه رو برکنار کنه، و این مصاحبه طولانیش در واقع چاپ شده در اون موقع و با تهران مصور در اون موقع مصاحبه کرد. من دارم اون شماره ها رو و در نوشته خودم همون رو منعکس کردم. دوباره که دستگیر شد پس از 28 مرداد در محاکماتش بارها گفته بودی که من این حرف ها رو زدم ولی هیچگاه در کشتن دست نداشتم. شواهد زیادی هم هستش که کسان بسیاری در این کار درگیر بودن. من یه نمونه خدمتتون بگم، یه وکیل مجلس هست در اون دوران به نام شوشتری، از دوران مجلس 17 هم از دشمنان سوگند خورده مصدق بوده. سید محمد علی شوشتری این فرزند یکی از روحانیان بسیار بسیار سرشناس تهران بوده، خودش هم تا سال 1306 درس ملایی خونده، یعنی تا 1306 اصلا رخت دینی بر تن داشته و در
نماینده گرگان بوده.
ایشان نماینده گرگان بعدها شد، با کمک سید زیاد بارها سعی کرد از گرگان انتخاب بشه، نتونست. با کمک سید زیاد سعی کرد، اونم نشد. سرانجام رزمارا بود که کمک کرد به اون که در مجلس 16 هم از گرگان به قدرت برسه، به نمایندگی برسه، و به خود رزمارا پشت کرد، شروع کرد به رزمارا پریدن. و او میگوید که این در خاطراتی نوشته، در مقدمه خاطراتش فردی به نام نعمت الله قاضی از دوستانش و از شخصیت‌های برجسته اون زمان مقدمه‌ای داره، میگوید که یه چند روز نزدیک 2 ماه پیش از کشته شدن رزمارا میگه با سید ضیا و همین شوشتری ما 3 نفر گفتگو میکردیم و شوشتری به این سید ضیا شاکیانه گفته بوده، اشاره به رزمارا، که نمیدانم با این مردک قزاق چه بکنم، یعنی منظور رزمارا بوده. سید ضیا اونگونه که قاضی به یاد داره این عبارتشه، میگه خاطرت جمع باشد آقای شوشتری، این قزاق دیگر چنان از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که دیگر به صحنه سیاست بر نخواهد گشت. منوچهر فرمان فرمایان 3 روز پیش از کشته شدن رزمارا او رو در هنگام بیرون آمدن از منزل سید جلال تهرانی، همین کسی که آخرین رئیس شورای سلطنت پهلوی قبل از انقلاب بود، میبینه. سید جلال تازه از اروپا به ایران برگشته بوده و پس از شکایتی از آشفتگی ایران گفته بوده که کار رزمارا به پایان رسیده و به همین آقای منوچهر فرمان فرماییان که دلیلی برای دروغگویی نداره، دم همون در منزل گفته که قرار است در شرفیابی فردا حضور ملوکانه راجع به استعفایش مذاکره کنم. بعدن هم زنگ زده و گفته که نه، به هم خورد و رزمارا قصد استعفا نداره، ممکنه راه‌های دیگه‌ای پیدا بشه. یک روز بعد از این گفتگوی تلفنی و بعد از اون ملاقات رزمارا با شاه و اعلام این که نمیخواد استعفا بده، خلیل طهماسبی رزمارا رو ترور میکنه. این رو هم باید بیافزاییم که نواب صفوی نزدیک به 3 هفته پس از ترور رزمارا، پیش از ترور رزمارا، با شاه ملاقات کرده. این اسنادش در دفاعیات نواب صفوی موجود هست، هیچ کس هم این رو کتمان نکرده از جمله رئیس دادگاه، و اون توضیح داده در مورد این ملاقات، در مورد این گفتگو، و او گفته که گفته این آقای رزمارا کارهای خلاف قانون میکنه، ببخشید گفته که فساد در مملکت وجود داره. خودش گفته، نواب صفوی میگوید که برگشته اعلیحضرت به من گفتن که نخست وزیر مسئول اموره. و همسر نواب صفوی در کتاب خاطراتش، این خیلی جالبه، همسر نواب صفوی در خاطراتش نگفته این رو، اما در یک گفتگویی که به دلیل خاطراتش مطرح کرده با یکی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی گفته که شاه می‌دانست که نواب در مقابل رزمارا سکوت نخواهد کرد. شواهد نمی‌داد که اگر فدایان موفق به نابودی رزمارا نشوند، او با عنوان حفظ به سرعت تمام موافقین شاه را دستگیر خواهد کرد. این خانم همسر نواب صفوی است. به همین دلیل یکی از افسران ارتش را مأمور ساخت تا در کنار خلیل طهماسبی حرکت کند، و اگر او موفق به ترور نشد، وی را با گلوله کلت وی با گلوله کلت رزمارا را به قطع برساند. خب اینها چیزهایی است که به هر حال اون زمان مطرح بوده، گفته شده بوده، دلیلی هم برای پذیرشش ضرورتا وجود نداره، اما شواهد زیادی در دست هست که کسان بسیاری در ماجرای کشتن رزمارا دست داشتن، و خب از جمله همین مسائل واقعیت این است که علم شتابان به عنوان یک کار بسیار مهم وزیر کار بود، از اصفهان به تهران میاد و وقتی متوجه میشه که رزمارا در اون مراسم سوگواری در مسجد شرکت نکرده، او رو با خودش به مسجد میبره. یه نکته جالب دیگری هم خدمتتون بگم، من اصلا فراموش کردم این رو بگم. یه کسی بوده در میان فدایان اسلام به نام حاج محمد آقایی. این حاج محمد آقایی رئیس امنیت و انتظامات فدایان اسلام بوده. شب کشتن نخست وزیر همه اینها، نواب صفوی و دیگر آدم‌ها، دو منزل همین آقای آقایی جمع شده بودند و گفتگو می کردند. و این آقایی در گفتگویی که با یکی از پژوهشگران تاریخ ایران انجام داده، برگشته و گفته که کسی آمد، یکی از افرادی که اون زمان از نزدیکان فدایان اسلام بوده، سراسیمه وارد منزل شده، منزل همین آقایی، و گفته که این عبارته، میگه که اینو به محمد ترکمان رفیعی گفته، کسی که راجب رزمارا نوشته، میگه که قبل از غروب آقای سید هاشم حسینی تهرانی، این سید هاشم حسینی تهرانی همون حجت الاسلام حسینی تهرانی است که بعد از انقلاب خیلی به مقامات بالا رسید، هیجان زده به منزل ما آمدند و فرمودند آقای فریدونی گفتند که اگر میخواهید رزمارا را به قتل برسانید آماده باشید، چون نام برده فردا صبح برای شرکت در مراسم ختم آیت الله فیض در مسجد سلطانی حضور خواهد یافت. جالب اینجاست، این فریدونی یه فریدونی هست که این فریدونی کفیل وزارت کشور بوده، احمد فریدونی، یعنی چون ما وزیر کشور نداشتیم در اون زمان و خود رزمارا ضمن نخست وزیری وزارت کشور رو هم پذیرفته بوده، این فریدونی وزیر کشور بوده، یعنی در واقع عملا وزیر کشور بوده، همه گزارش های شهربانی دست اون می اومده. فرزندی داشته که بهش میگفتن سلطان محمد فریدونی، که این سلطان محمد فریدونی عضو فدایان اسلام بوده و گزارش این که فردا رزمارا برای ختم آیت الله فیض به مسجد سلطانی خواهد رفت، این فریدونی آمده این گزارش رو به فدایان اسلام داده. یعنی بین آدم‌های بالای حکومت و فدایان اسلام یه مناسباتی وجود داشته که مناسبات نشان می‌دهد که کشتن رزمارا یک موضوع ساده نبوده، بلکه دست‌های بسیاری در کشتن رزمارا درگیر بودند.
بالاخره چه قندره رو کی خورده؟
ببینید، ماجرایی که اینها میگند درست نیست که چون رزمارا کشته شد ملی شدن صنعت نفت شتابان گردید. ماجرا خیلی روشن هست، یعنی از زمانی که کمیسیون نفت تشکیل شده بوده، 6 ماه کار کرده بوده، تمام مسائل خیلی روشن بوده، بالاخره در 29 اسفند رأی میدهند به ملی شدن صنعت نفت. و جالب اینجاست که مجلس به این موضوع رأی نمیدهد، یعنی با وجود کشته شدن رزمارا مجلس حاضر به رأی دادن قطعی نبوده. وقتی به مصدق پیشنهاد می شود که نخست وزیری رو بپذیره، و پیشنهاد بسیار زیرکانه ای هم بوده از سوی جلال امامی که از دشمنان مصدق بوده و فکر نمی کرده که او بپذیره، چون خبر رسیده بودی که سید ضیاءالدین آماده پذیرش نخست وزیری است و مصدق یک دشمنی دیرینه با او داشته و می دانسته که می آید و کارهای بسیار رادیکال می کنه، می پذیره. ولی شرط پذیرش نخست وزیریش این بودی که مجلس اول رأی بدهد به ملی شدن صنعت نفت، و این است که کار به درازا میکشه. یعنی از 29
ببخشید من یه سوالی دارم، پس چطور میگن روز 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفته؟
روز 29 اسفند روزی است که کمیسیون نفت تصویب کرد پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو، و بنابراین همه تصور میکردن که این موضوع تمام شده است. مجلس هم تقریبا پذیرفته بوده، یعنی مجلس هم گفته بوده رأی میدهیم، اما مصدق طرح ملی شدن و در واقع جلو گرفتن صنایع نفت رو، تصویب گرفتن صنایع نفت رو پیش شرط پذیرش نخست وزیری کرده بوده. اما خود خلعیت از شرکت نفت، شرکت نفت ایران انگلیس، تا ماها پس از نخست وزیری دکتر مصدق صورت نمیگیره. در نتیجه 29 اسفند یک روز تاریخی است، اما دوران نخست وزیری دکتر مصدق از اون زمان شروع نمی شود. اون زمان علا نخست وزیر بوده و نزدیک به 1 ماه و اندی هم هنوز علا نخست وزیر است و نمیپذیره مصدق نخست وزیری رو، مگر به شرط تصویب این در مجلس، و تصویب که می شود مصدق نخست وزیری رو میپذیره و کابینه خودشو معرفی میکنه. و دوران بسیار پر از تلاطم و بحران است که بسیاری از داده هایی که امروز داریم چون در یک حاله از ابهام و جریانات قانونی پیچیده بوده، همه اجزا و همه جنبه های اون دقیقا روشن نیست. ولی اون رو این چیزی که میدانیم این است که کمیسیون نفت هستش که کار خودش رو در اون زمان به پایان رسونده و مجلس هم پاسی بیب کرده و مصدق به دلیل اینکه مجلس پذیرفته پیشنهاد او رو، نخست وزیری رو میپذیرد، پذیرفته بوده نخست وزیری رو، ولی حاضر به در واقع ارائه کابینه و برنامه خودش نبوده تا مجلس کار خودش رو انجام بده.
آقای امینی، جمال امامی به چه دلیل به مصدق پیشنهاد کرده؟ چون با سدیا بد بوده؟
دلایل مختلفی رو مطرح میکنن. جمال امامی فرزند حاجی یحیی امامی خویی، یکی از فرزندان امامی خویی، چون امامی خویی فرزندان زیادی داشته، همش هم بیشترشون هم درس خوانده و غیر مؤمن بودن، یکیشون فقط درس دینی خوانده بوده. این جمال امامی یکی از پرجنجال ترین شخصیت های مجلس در تاریخ ایران هست. یعنی برخی میگویند که او به تنهایی به اندازه دیگر نمایندگان مجلس تاریخ ایران حرف زده.
آقای امینی
وزب... بله
شما حتما اون موقع متولد نشده بودیم، ولی
نخیر
ولی جمال امامی بعد از این که مخالفت‌های خودش رو با دکتر مصدق آغاز کرد، صدای مجلس مستقیم همه جا پخش میشد، تو تمام خیابون‌ها.
جالبه
صدای وحشتناک جمال امامی که ارائه با ارائه دلائلی مصدق رو رد میکرد همه جا منعکس شده بود، ولی اینقدر مردم از این نفرت داشتن که نگو. من دیده ها دارم میگم
دو نفر بودن. شوشتری تنها کسی است که به همین که اشاره کردم، نماینده گرگان، تنها کسی است که در مورد مصدق رأی منفی داد در آغاز کار مصدق. به تدریج جمال امامی به او پیوست و این باند جمال امامی، شوشتری، پیراسته، میراشرافی و فولادوند، این گروه در واقع بنیاد مخالفت بودند. و چون مجلس از نظر نظامنامه محدودیت سخنرانی نداشت، که خیلی هم عجیب هستین که نماینده مجلس بدون هیچ گونه محدودیت میتوانه صحبت بکنه، اینها مرتبا استفاده میکردن. یک نمونه جالبی خدمتتون بگم، روز 19 آذر، یعنی 5 روز پس از اون رویداد معروف 14 آذر که دی هم در اون کشته شدن در همون دوران مصدق، که یک مسئله بود، یعنی یک بهانه بود برای اینکه دولت مصدق رو عملا ناتوان بکنند، مصدق به مجلس میرود و قرار هست که مصدق گزارش سفر خودش رو به مجلس
ارائه کنه.
در رفته بود سفر، تمام ماه آبان مصدق در آمریکا بوده.
بله.
و در شورای امنیت سازمان ملل که قرار بوده رأی بده علیه ایران شرکت میکنن، رأی شورای امنیت سازمان ملل رو به تعویق میاندازن، اون رو میخواسته گزارش بده. گزارش های مجلس گواهی بر این است که این نخست وزیر کهنسال ایران 4 ساعت تمام مجبور میشود بنشیند که جمال امامی، شوشتری، فولادوند و پیراسته فحاشی های عجیب غریب، ناسزاهایی رو نسبت مصدق بدهند و بعد از اون مصدق حرف خودش رو بزنه. حتی مصدق با این عبارات شروع میکنه که اگر آقایان دیگری از اقلیت هم میخوان صحبت کنن، من هنوزم حاضرم منتظر باشم، و میگوید که مجلسی که اقلیت فعال نداشته باشه مجلس نیست، و سپاسگزاری میکنه از این اقلیت، به گزارش خودش رو میده. این توانایی بوده که این گروه اقلیت جمال امامی و دار دسته پیرامونش به دست آورده بودند. آدم بسیار بددهن، فردی بوده که با همه مخالفت میکرده، اما به ویژه مخالفت با مصدق. علت این که مصدق رو برای نخست وزیری پیشنهاد میکنه میتواند به 2 دلیل باشد. یکی شاید همین موضوعی که فرمودید، یعنی مخالفت شدیدی که با سید ضیا داشته، نگران بوده که آمدن سید ضیا مجلس تعطیل بکنه و دکون اون هم تعطیل بشه.
برخی هم میگن به اشاره شاه بوده.
بله،
یعنی چون شاه موافق نخست وزیری سید ضیا نبوده
در اون زمان، معلوم نیست. میدانید خیلی ها چیزهای متفاوتی از اون زمان میگویند. شاه به نظر میآید که با اینکه خیلی نزدیک شده بوده با سید ضیا، بیم و حراس هم از اون زیاد داشته، چون به هر حال یادش نرفته بوده که سید ضیا سخت با پدرش مخالف بوده و کینه پدر رو در دل داشته. وقتی برگشته به ایران، شاه هنوز به اون قدرتی نرسیده بوده که نقشی داشته باشه. بالاخره مجلس باید رأی اعتماد یا تمایل به اون کسی که یا شاه برگزیده یا مجلس به اون رأی تمایل میداده، باید در اون زمان اینها پذیرفته بوده، یعنی قانونی رفتار میکردند. ولی به هر حال همین نوع کارها و همین کارشکنی ها بود که عملا دولت مصدق رو ناتوان کرده بود، هیچ کاری نمیتوانستن انجام بدهند. و غرب همین رو میدید، یعنی اونها مشاهده میکردن که این نخست وزیر چیره ای بر مجلس نیست و مجلس هر زمان میتواند او رو فلج کند.
خیلی ممنون آقای امینی. یک کلامم درباره بخشودگی قاتل رزمارا، اسمش چی بود؟ استاد
استاد خلیل طهماسبی.
خلیل طهماسبی.
بله استاد بوده چون ما کلاس
کلاس سوم دبیرستان سراج بودیم. یکی از بچهای کلاس اون عضو فدایان اسلام بود، طرفدارشون بود. او مرتب میگفت استاد خلیل طهماسبی. ما این استاد از اونجا یادمه. مصدق مخالف این بخشودگی بود چون غیر قانونی بود، ولی آیا امضا کرد این؟ یعنی کی بالاخره این
این رو شاه امضا کرد؟ شاه مصدق قرار نبود امضا کنه. مصدق حق امضا نداشت. ببینید خیلی جالب این موضوع، چون جعل در تاریخ خیلی زیاد صورت گرفته. یعنی جعل‌هایی در تاریخ
درباره مصدق این روزا خیلی جعل میشه. نه
راحته، برای اینکه میدونید سنگ رو بسته و سگ رو گشادند. ماجرا به این ترتیب استش که بعد از سی تیر گروه پیرامون کاشانی که سخت با قوام السلطنه دشمن بودند، چون سابقه تبعید کاشانی به دست قوام السلطنه معروفه، خیلی خیلی قبل از اونهاست دستگیری و تبعید کاشانی، اونها دو تا لایحه میارن به مجلس. لایحه اول لایحه گرفتن دارایی های قوام السلطنه است که اون رو میگن که باید به خانواده شهدای سی تیر داده بشه. مصدق سخت با این مخالفت میکنه، میگه این کار غیر قانونی است، دارایی کسی رو نمیشه گرفت، مجلس حق گرفتن دارایی رو نداره. این در مجلس رأی میآورد. یکی از زمینهای درگیری آینده کاشانی و شمس قنات‌آبادی با مصدق سر عدم اجرای این قانونه، چون مصدق میگوید که من با این قانون موافقت ندارم، حتی تشویق میکنه مجلس سنا رو که به این قانون رأی منفی بدن و تقی‌زاده که رئیس مجلس سنا بوده برمی‌انگیزه نمایندگان رو که به این قانون رأی منفی بدن. ولی این قانون به توشیح شاه میرسه، یعنی شاه این قانون رو امضا میکنه، ولی مصدق اجرا نمیکنه، چون بالاخره وقتی شاه قانون رو امضا میکنه فرمانی برای اجرا میدهد، نخست وزیر مسئول اجرای قانونه. نه تنها اجرا نمیکنه، اسناد و شواهد زیادی هم در دسته که وقتی جان قوام السلطنه در خطر بوده فاطمی رو میفرسته و چند نفر دیگر رو که قوام السلطنه رو با پشتیبانی نظامی در واقع بیاورند و او رو به منزلش ببرند و ازش پاسداری بکنند، چون مخالف این کارا بوده مصدق، قانونگرا بوده. این ماده واحده مربوط به بخشودگی خلیل طهماسبی هم از کارهایی بوده که شمس قنات‌آبادی کرده. شمس قنات‌آبادی، اجازه بدید به این حاشیه برم، معروف شده به غلط که یکی از روحانیون برجسته اون زمان ایران بوده. شمس قنات‌آبادی در قم زندگی می کرده، رخت دینی بر تن داشته، ولی چون پرونده فساد داشته در قم و یک بار هم در زورخانه، چون اهل زورخانه هم بوده، چاقو زده بوده کسی رو و دعوا کرده بوده، روحانیان برجسته قم از جمله آقای بروجردی و پیرامونیانشون از کلانتری تقاضا میکنن که این مرد رو از قم بیرون بکنه. او هم میرود نجف، در نجف مدتی بوده، بعدن بر میگرده به ایران و میشود یکی از مریدان آقای کاشانی، جزء بیت کاشانی می شود. هیچ ارتباطی هم با دیگر روحانیان برجسته نداشته، یکی از فاسدترین شخصیت های روزگار هست و پس از 28 مرداد هم در مجلس 18 انتخاب میشه و برای اینکه در مجلس 19 انتخاب بشه علا و علم به او پیغام میدهند که شرط انتخاب شدن تو در مجلس این است که رخت دینی رو از تنت در بیاوری. کت شلواری هم تهیه میکنن، میبرن تبرک و ایشان رخت دینی رو کنار میگذاره و از اون به بعد ریش زده و اصلاح کرده و جوان و خیلی خوشبر و رو بر محافل سیاسی و اقتصادی ایران بوده، شریک آقای میراشرافی هم میشه و اصلا اون رو کار اون رو میگردونده به طور کلی. این آدم
خواهی امینی ببخشید، این به چه دلیل بهش میگفتن شمس خالدار؟ اون زمانا
خالدار بوده، آقا شمس بهش میگفتن، شمس خالدار میگفتن، چون این ضمن این که رخت دینی بر تن داشته در قم ولی هیچ درس دینی نخوانده بوده، جزء تیم زورخانه بوده و زورخونه یا خال میزدن به خودشون، مثل همین کسانی که در غرب این کار رو میکنن و در نتیجه بوده که آخوند خالدار باشه، او در واقع شمس خالدار و آقا شمس معروف میشه و یه بزن بهادری بوده به طور کلی، آدم فاسد و بدنامی است، ولی تعزیه گردان دستگاه کاشانی و کسی است که در واقع میتوان گفت تخم دشمنی میان کاشانی و مصدق رو همون این آدم در واقع میکاره. کسی است که در پس از آغاز نفاق بین اینها لایحه مخصوصا لایحه‌ای به مجلس میاره در بهمن سال 1331 مربوط به غیرقانونی شدن مشروبات الکلی، تولید، توزیع و بازرگانی مشروبات الکلی رو میخواستن غیرقانونی کنن. دکتر مصدق با این مخالف بوده، کابینه او مخالف بوده، جدا از این که میگفتن نباید این کارو کرد و غلط هستش، میگفتن پولی که درآمدی که ما از باندرول مشروب میگیریم تمام هزینه شهرداری تهران رو تامین میکنه و بنابراین این کار غلط هست، ولی این کارو انجام میدن، رأی میگیرن و حتی با تهدید برخی از نمایندگان جبهه ملی رو از جمله آقای سنجابی رو قانع میکنن که او هم به این لایحه رأی بده، ولی 6 ماه وقت میخرن برای اجرای قانون که مصدق هیچگاه اون رو اجرا نمیکنه. و یکی از درگیری های کاشانی که همین آقا شمس و مصدق برانگیخته بوده همین لایحه قانونی مشروبات الکلی است. این آقا شمس لایحه‌ای می آورد، ماده واحدی با قید 3 فوریت می آورد به مجلس در مورد آزاد کردن خلیل طهماسبی. خلیل طهماسبی رو آزاد، یعنی آزاد که می کنن دستور آزادی رو می دن. 2 ماه تمام مصدق زیر بار نمی رفته، در نتیجه مجلس دوباره مصوبه می گذارن و دستور می دهد که فوراً آزاد کنید، آزاد می کنن و او پس از زیارت رفتن به شهر ری یک سر به خانه کاشانی می رود و کاشانی به او توصیه می کند که به دیدن مصدق هم برود. و رئیس انتظامات مصدق در خاطراتش نوشته که آقای مصدق اون موقع خواب بودند، استراحت می کردند، من اجازه ندادم اینها بالا برند. بعدها که به مصدق گفتم این چند نفر آمده بودند با شما ملاقات کنند، گفته خیلی خوب کردین راشون ندادید، من که با ترور و آدم کشی ارتباطی ندارم. و البته در روزنامه اطلاعات اون زمان به دروغ نوشته شد که مصدق ساعتها با این آدم ملاقات کرده که اصلا هیچ واقعیت نداره و او سخت مخالف اینو کارها بوده. یک سر و گردن از دیگر آدمهایی که در مجلس بودند از این منظر بالاتر بوده، قانونگرا بوده و سخت مخالف اینجور کارها بوده.
خیلی ممنونم آقای امینی، ما 7-8 دقیقه وقت داریم. یه سوال دیگه دارم، البته در مورد دوران مصدق سوال بسیار است چون شبهه بسیار است. یکی از ایرادهایی که به مصدق میگیرن این است که او کابینه و دولتی داشت که با مذهبیون بسیار نزدیکی میداشت، از جمله همین مسئله ابتکار غیر قانونی کردن مشروبات الکلی که میگویند در حقیقت
کاملا دروغ هست.
بله. آیا او به راستی سکولار بوده مصدق؟
بیگمان سکولار بوده. ببینید، مسلمان بودن یک فرد ضدیتی با سکولار بودن او نداره. مصدق به هر حال باورهای دینی داشته. توجه هم باید بکنید اون زمان و پیش از اون هم دورانی است که مذهب در جامعه خیلی نقش داره. فقط این نیست که در پیرامون مصدق عده‌ای مذهبی قرار داشتن، پیرامون دربار هم عده‌ای مذهبی وجود داشتن، عده زیادی. اگر در پیرامون مصدق مثلا آقای زنجانی بوده، در پیرامون دربار آقای بهبهانی بوده و خیلی های دیگر، و همه سعی می کردن از این نیروی مذهب برای نفوذ در میان مردم بهره برداری بکنند. آنچه که ما می دانیم این است که در تاریخ ایران هیچ نخست وزیری آشکارا از حقوق بهائیان در ایران دفاع نکرده که مصدق کرده. یعنی مصدق هنگامی که حتی به ایالات متحده آمده بود و عده‌ای با او ملاقات کرده بودند، ملاقات کرد رسما با نماینده بهائیان در ایالات متحده و هیچ مشکلی با این موضوع نداشت. و در ایران هم وقتی فلسفی به او مراجعه میکنه و میگوید که شما با باید از کار بهائیان جلوگیری بکنید، جوابی که به فلسفی داده در خاطرات فلسفی آمده بسیار بسیار جالب هست. میگوید که بهائیان بخشی از مردم ایران هستند، من نخست وزیر همه مردم ایران هستم و اونها هم حق دارند و هیچ تا موقعی که کسی قانون شکنی نکنه من به عنوان نخست وزیر از حقوق اونها جلوگیری نخواهم کرد. از این منظر انسانی بسیار بسیار سکولار دشمن تبعیض بوده. خود او میگوید در خاطراتش که سالها پیش از اینکه کشف اجباری حجاب در ایران صورت بگیره، میگوید من که در اروپا زندگی میکردم همه اعضای خانواده من بی حجاب بودند و کسی حجاب سرش نمیکرد. باور داشته، ولی خب طرفدار اجرای خیلی از چیزهایی که رواج داشت در میان دیگران نمی بوده. ولی باید در نظر بگیرید که در اون جبهه گستردهی که در اون زمان در ایران به وجود آمده بوده که یک سر اون هم بازار و افرادی مانند کاشانی هستند، قدرت مذهب بسیار بالا بوده و همون جور که خود محمد رضا شاه یکی از روحانیان برجسته رو، روحانیان سابقه، یعنی فرزند یکی از روحانیان برجسته رو، یعنی زین العابدین رهنما رو میفرسته به نجف که از استبوالحسن اصفهانی تلگراف تبریک برای پادشاهی او بگیرد که میگیرد، دعوت میکنن از آیت الله قمی، همون کسی که به دلیل پرخاش به مسئله حجاب و تغییر لباس از مشهد به تهران آمده بوده و زیر فشار رضا شاه از ایران تبعید می شود به نجف. او رو با سلام و صلوات و برای در واقع باید گفت جلب پشتیبانی روحانیان نجف به ایران باز می گردانند در سال 1122، استقبال گسترده‌ای از او می کنند و او تلگراف می زنه به نخست وزیر که اون زمان اگر اشتباه نکنم، الان درست خاطرم نیست که کی نخست وزیر بوده، یکی از نخست وزیران اون زمان به او تلگراف میزنند و او میپذیره که تمام درخواستهای قومی از جمله جدا شدن مدارس دختران و پسرانه، از جمله جلوگیری از قانون حجاب، کشف حجاب اجباری و دیگر قوانینی که از نظر اونها مخالفت با شرع داشته اجرا بشود و این کاری است که در اون زمان سهیلی نخست وزیر بوده در اون زمان صورت میگیره. این فضای سیاسی، این سپهر سیاست ایران در اون زمان بوده و از این منظر باید گفت که شاید خود دکتر مصدق از دیگران خیلی جلوتر است. حتی سید ضیاءالدین طباطبایی که ظاهرا پیشتر از اون اونقدر مذهبی نبوده، در دورانی که در فلسطین میزیسته منشی اون گروه اسلامی اتحاد اسلامی خاورمیانه می شود، وقتی هم به ایران می آید در برنامه حزبی که آغاز می کند موضوع حجاب و لباس اسلامی رو به عنوان یکی از، یا تشویق تبلیغ دینی رو به عنوان یکی از اجزای برنامه خودش انتخاب می کنه. این گرفتاری بزرگ تاریخ ایران اون زمان بوده که مجموعه جامعه شهری ایران باج می دهد در اون فضای رضا شاه زدایی، باج میدهد به مذهبی ها و اونها رو بر میگردونن با سلام و صلوات به حوزه سیاست. ولی امروز که صلاح و منفعت در این است، کاسه کوزه رو سر مصدق میشکنن که هیچ ربطی اصلا به او نداشته و دوران او چنین دورانی اصلا نبوده که بتواند این موضوع مطرح بشود. مانند بحث هایی که امروز رواج پیدا کرده که اگر نفت حتی ملی نشده بود شاید به سود جامعه ایران می بود و جامعه ایران این مقدار زیان نمی کرد، از این چیزهایی که امروز رواج پیدا کرده.
آقای امینی عزیز، خیلی ممنونم ازتون. اگه باز هم در این زمینه ها پرسشی باشه موافقین مطرح کنیم؟
حتما، من بیمیل نیستم که،
یعنی شما در این کتاب بنویسین در این باره
با همین موضوع صحبت کنیم با هم. بله حتما، به ویژه
در این باره کتاب آقای امینی،
به سود ایران بوده، به زیان ایران بوده، بحثایی که رواج داره امروز.
آقای امینی صدای منو میشنوین؟
بله بله من میشنوم، شما چطور؟ صدای من هم میاد؟
بله، ولی من از شما پرسیدم که آیا دارین کتاب بنویسین؟ نشنیدین؟
ببخشید نشنیدم، نخیر.
حالا جواب
من
بده.
کتابم تقریبا به مراحل پایانی رسیده، به نام سوداگری با تاریخ. این در واقع امیدوار هستم که پایان این هفته به ناشر و چاپخانه بدهم و در دو هفته آینده در دست هممیهنان گرامی قرار بگیره.
پاسخ به شبه هاست؟ بله،
تقریبا میتوان گفت که به نوشته هایی که موجود هست سعی کردم پاسخ بدم. بله،
بسیار ممنونم جناب آقای امینی. تا هفته آینده موفق و پیروز و توانمند باشید.
سپاسگزار شما هستم.
خیلی ممنون. شنوندگان گرامی، چند پیام بازرگانی میشنویم و البته مثل همیشه در هنگام شنیدن پیام های بازرگانی زنگ بزنین. خانم پروانه از اتاق پشتیبانی بیرون آمدن و همکنون دارن بحث میکنن. صدای بحثشون رو من میشنوم. یه کاری کنین که دیگه بحث نکنن.